بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحثی رو من دیشب محضر برادران خواهران جوانان عزیز شروع کردم، امشبم این بحث رو جمع میکنم با عنوان شادابی و نشاط و آرامش در زندگی. چه کنیم زندگیمون آرام باشه، روحمون شاد باشه، استراب و افسردگی و نگرانی و دغدغه در ما کم بشه؟ خیلی بحث مهمی است. میدونید هرچی هم کتاب تو این زمینه نوشته میشه، مخصوصا غربی ها خیلی کتاب نوشتن در این رابطه، خیلی مردم استقبال میکنن، تهیه میکنن، چون همه دنبال اینن که شاداب باشن. آدمی که شاداب نباشه جسمش هم مریض میشه، روابطش هم خراب میشه. آدمی که با نشاط نباشه عبادت هم خوب انجام نمیده، حق کار رو هم خوب ادا نمیکنه. ولذا این بحث خیلی بحث مهمیست. قرآن کریم هم در سوره مبارکه عبس اگر نگاه کنید آیه 38 می‌فرماید قیامت هم مردم دو دسته هستن، وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره. خیلی این آیه قشنگه. وجوه یعنی یه سری چهره هایی، یومئذ روز قیامت، مسفره، مسفره یعنی باز، آشکار، فروزان، درخشش، ضاحکه خندان، مستبشره شادمان. یه عده اینطوری میان محشر، وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره. یه عده برعکس، وجوه یومئذ علیها غبره. غبره یعنی غبار. بعضیا غبارآلود، بعضیا با خاری، با ناراحتی، ترهقها قطره، گرفتگی. چهره های قیامت هم دو قسمه، غبره ضاحکه، شاد ناراحت، غمگین خوشحال، شاداب اندوهناک. خب آخرت هم تجسم همین دنیاست دیگه. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. خیلی مهمه که ما بتوانیم تو زندگیمون شاداب باشیم، با نشاط باشیم، اون وقت عبادتمون خوب میشه، روابطمون خوب میشه، فکرمون خوب میشه. واقعا بحث دو شب هم نیست، حالا ما دو شب مطرحش کردیم، یه ما باید روش بحث بشه. تک تک عوامل شادابی که دیشب من یکیشو خدمت شما عرض کردم جا داره روش بحث بشه. برادران عزیز، خواهران گرام، امشب یه موردی رو میخوام بگم، شاید کمتر لااقل خود من مطرح نکردم مستقیم تو سخنرانیام، کمتر شنیده باشید. یکی از عوامل نگرانی و اضطراب و به هم ریختگی احساسها و پندارهای غلط. یعنی من وقتی باور غلطی دارم به خاطر اون ناراحت. یه مثل آدمی که شب تو خونه فکر میکنه جن تو خونه از خوابش نمیبره. جن نیست، این میترسه. فکر میکنه دزد تو خونه از خوابش نمیبره. این نخوابیدنه مال اون فکر دزده. این ترسه به خاطر اون فکر جنه. مثل آدمی که فکر میکنه جادوش کردن، بختشو بستن، نمیدونم جنبل کرد. بعضی ها اینطورن دیگه، این فکرها، چون این فکره رو داره خود به خود به هم ریخته است. پندارهای باطل. خیلی بحث قشنگی است. من ریشه قرآنیش هم براتون میگم. قرآن کلمه حسبه داره، هی جیمی، سین ب. میفرماید یحسب و ان ماله اخلده، فکر میکنه مال به دردش میخوره. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، فکر میکنن بعضیا امتحان نمیشن. یه مثال قشنگ قرآن داره، میگه آدم تشنه تو جاده که میره، جاده آفتاب گرم، تشنه است دیگه، از اون عقب نگاه میکنه آب میبینه، سراب آب نیست، میدوه میبینه خبری نیست. یحسبه الظمآن ماء، پندار غلط که فکر میکنه آبه، باعث میشه بدوه میبینه خبری نیست. پندار غلط و حسبان، اسمش از حسبان، حسبه، باورها و در واقع احساسهای غلط. من امشب میخوام بحثم اینه، حالا رسیدیم به اول بحث، بحث من اینه امشب چه احساسهایی تو زندگی ما غلط و این احساسهای غلط باعث اضطراب میشه و این احساسهای غلط شادابی رو از ما میگیره و این احساسهای غلط تو رفتار ما اثر میذاره. من 4 تاشو امشب براتون میگم. عنوان بحثم شد چی؟ احساسهای غلط. ریشه قرآنیش هم گفتم، کلمه حسبه. من از قرآن همش رو آوردم بیرون، حسبه های قرآن. هرچی قرآن کلمه حسبه داره، فرق حسبه با فکر اینه، فکر اندیشه است. شما آب ببینی بخوری این واقعیته، ولی حسبه یعنی پندار، یعنی احساس غلط، احساس نادرست. من 4 تا شب امشب براتون بگم، ببینیم چه احساسایی تو زندگی اضطراب رو از ما، آرامش رو از ما میگیره. برادران عزیز، خانمای گرامی، جوانان عزیز، اولیش احساس ناامیدی و یأس و احساس گناه. خیلی احساس خطرناک. یه کسی فکر کنه اگه یه گناهی کرده، یه خطایی کرده، دیگه فایده نداره، دیگه درست نمیشه، ناامید بشه، احساس شکست بکنه، احساس سرخوردگی بکنه. من نمیگم آدم که گناه میکنه باید پر روی کنه، نه، توبه بکنه، گناه رو کوچیک نشماره، به فکر گناه باشه، اما فراوان من میبینم. ببینید آقایون، خواهران، ما که معصوم نیستیم، تو زندگی همه ما هم خطا پیش میاد. بعضی به من زنگ میزنن، من روم نمیشه رو منبر بگم چه کار کرده، میگه فلان کارو کرده، آب مرتکب فحشا شده، همسرم داره، مثلا مرتکب، مثلا فرض کنید که یک گناه بزرگی شده که حد داره تو شرع، میگه حالا این گناه شرعا که مجاز نیست بره اعتراف بکنه، برای کسی هم نباید تعریف بکنه، شرعا مجاز نیست بره خودشو معرفی کنه، باید توبه کنه. میگه این گناه باعث شده من دیگه نماز بذارم کنار، عبادت بذارم، همش مایوس، همش ناراحت. آقایون، خواهرها، هیچگاه از احساس گناه احساس یأس نکنید. این خطرناکترین چیزیست که میتونه به انسان ناآرامی بده. آقا آدم یه 50 سال گذشتهش خراب بوده، درسته، 10 بار فلان کارو کرده، 20 بار فلان، باشه، احساس یأس از گناه آدمو به هم میریزه، آدم رشد نمیکنه، درست مثل راننده یه که خودشو پشت فرمون گم کنه، تصادف میکنه. من یه آیه براتون بخونم، تو حدیث داریم، این قشنگترین آیه قرآنه، قشنگترین آیه قرآن، تو حدیث داریم، این امیدوار کننده ترین آیه قرآنه، عجیبه این آیه، من خیلی از این آیه خوشم بیاد، آدرسش هم میدم امشب برید ببینید، سوره زمر آیه 53 و آیه 54. عجیب این آیه، مفسرین میگن 17 تا امید تو این آیه است. من وقت نیست براتون 17 تاشو بشمارم، ولی آیه رو باز کنید ببینید. آیه اینه: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. یعنی گناهکار رو این آیه اصلا کیف میکنه وقتی میخونه. پیغمبر بگو بینایی که گناه کردن مایوس نشی، بهشون نگی گناهکارا، بهشون بگی گناهکار، بهشون بر میخوره. قل یا عبادی، بگو بنده های من، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشی. آقایونی که با عربی آشنا هستید دقت کنید آیه رو، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، این نداره تأکید، جمیعا داره تأکید، خدا همه گناه ها رو میبخش. خب تموم شد؟ نه، انه هو الغفور الرحیم، دوباره میگه، تکرار میکنه، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، میبخشم. بازم میگه انه هو الغفور الرحیم، من غفورم بابا، من رحیمم. بازم ول نمیکنه، التماس میکنه. حالا تعبیر التماس تعبیر خوبی نیست، اصرار میکنه. و انیبو الی ربکم، شما بیایید، شما بیایید. و اسلموا له، شما تسلیم شید. این آیه 53 و 54 سوره زمر عذری برای گناهکار نمیگذاره، نمیگذاره انسان مایوس بشه، نمیگذاره انسان باور غلط داشته باشه، نمیذاره آدم به خاطر گناه مضطرب بشه. گفتم من نمیگم جرأت، نمیگم پررویی، اونم بده، ولی هرگز به هر خطایی که انسان کرده، اگه قرار بود داداشا یوسف وقتی اومدن با اون خطایی که کردن یعقوب اونا رو مایوس کنه، بگه برید خدا پدرتون رو بیامرزه، 27 سال این همه منو آزار دادید، حالا اومدید توبه؟ نگفت، گفت بخشیدم. یوسف گفت بخشیدم، یعقوبم طلب استغفار کرد براشون. یه وقتی امام سجاد علیه السلام آمده بودن مکه، دیدن یک کسی به نام زهری، این داره گریه میکنه کنار خونه خدا، همینطور که اشک میریزه میگه خدایا منو ببخش، ولی میدونم نمیبخشی. چه کاره خودت به خدا خط میدی؟ خدایا از من بگذر، ولی میدونم نمیگذری. آقا زد رو شونش، فرمود چه طرز دعا کردنه؟ گفت آخه آقا من قاضی بودم، حکم قتل یه بیگناه صادر کرده، طرفم اعدامش کرده، دیگه خدا منو میبخشه؟ من حکم قتل صادر کرده، هرچی هم برم در خونه شون میگن راضی نمیشیم، دیم قبول نمیکنن، چه کنم؟ آقا امام سجاد فرمود من از این یأست بیشتر از گناهت میترسم، مایوس نشد، یکی واسطه کن، پول تو خونه شون بنداز، بازم برو. بالاخره اسلام بنبست نداره، جوان ها به بنبست نرسید، اسلام راه رو مسدود نکرده. این خیلی نکته دقیق و مهمی است. آیان، خواهران، چند تا احساس برای ما اضطراب میاره، اونایی که دیر رسیدید بحث من اینه، پندارهای باطل، باورهای نادرستی که تو زندگی نگرانی میاره، شادابی رو میبره. یکی از اینا احساس یأس از آمرزشه، احساس به هم ریختگی از گناه، ناراحت باشیم از گناه، به هم نریزیم، توبه کنیم. ابو لبابه، همه تون رفتید مدینه دیدید ستون توبه رو، برای چی خدا کنار قبر پیغمبر ستون توبه گذاشته؟ چرا؟ فکر کردید تا حالا هر که میره تو مدینه اول نگاهش به ستون توبه میفته؟ ابو لبابه راز پیغمبر رو تو جنگ بنی قریظه لو داد، افشا کرد، خیلی کار زشتیه، راز پیغمبر رو، ولی پشیمان شد، اومد خودشو بس به این ستون، توبه کرد. خدای تبارک و تعالی هم توبهشو پذیرفت. خداوند تبارک و تعالی توابه، یعنی خیلی توبه پذیر. بله، یه چیزی به شما بگم، حدیث داریم 4 چیز گناه رو خراب میکنه، 4 فی الذنب اشد من الذنب، 4 چیز گناه رو چیکار میکنه؟ خرابش میکنه. یه چیزایی گاهی خرابه، آدم خرابترش میکنه. 4 چیز گناه رو خرابترش میکنه، 4 فی الذنب اشد من الذنب. یکی الافتخار، به خودت ببالی، بگی این بار کردم بازم میکنم، کلا سرش گذاشتم، خوبم گذاشتم، بازم میذارم. خب این خدا از این کار بدش میاد، شیطان به خودش بالید، گفت ها سجده که نکردم هیچ، منحرفم میکنم آدمو، پدر نسلشم در میارم، چون پر روی کرد خدا تردش کرد. ولی آدم اول بشر پر روی نکرد، تا بهش گفتن اشتباه کردی، گفت ربنا ظلمنا انفسنا، خدا ما بد کرد، اشتباه کردیم دیگه. 4 چیز گناه رو خراب، حدیث از پیغمبر خداست، 4 ذنب اشد من الذنب. 1 پر روی، یکی یه وقت مثلا سنگ میزنه شیشه ماشین شما رو میشکنه، میاد جلو میگه آقا چرا شکستی؟ میگه جهنم که شکست، سرت که نشکست، شیشه. این پررویی میکنه، آدم از این نباید بگذره. چرا؟ چون نمیگه ببخشید، عذرخواهی نمیکنه. اگر کسی گناه کرد و به خودش بالید، خدا نمیبخشه. دو، ال استسقار، کوچیک بشماره گناه رو. بهش میگه چرا نگاه میکنی به نامحرم؟ میگه بر بابا مردم زنا میکنن. بابا من چیکار دارم؟ این مثل این که به یه بچه بگی چرا فیزیک کم شدی، بگه فلانی مردود شده. اون مردود شده خودش مقصده، تو چرا فیزیک کم شدی؟ تو چرا نمرت پایینی؟ میگه آقا چرا مال مردم میخوری؟ میگه چند میلیاردشو خوردن کسی نفهمید. خب بخورن، تو نباید گناهاتو کوچیک بشموری. من این کارم زشته، من چیکار دارم چند میلیارد که خورده، من چیکار دارم چقدر آدم زنا میکنه، من چیکار دارم. این دومین چیزی که باعث میشه گناه رو خدا ازش نگذره کوچیک شمردنه. ولذا اون شخص میگه رفتم مکه زیر نودون طلا، دیدم امام یه آقایی میگه نمیشناختم، دیدم داره گریه میکنه. میدونید نودون طلا فقط تو مکه است، یعنی وارد اونجاست، اگه جای دیگه هم هست استغفار و توبه درش نقل نشده. حالا نجف هم دیدم اخیرا گذاشتن، ولی اونی که تو روایت داره زیرش اعتراف به گناه ثواب داره و مؤثره نودون طلا تو مکه است. میگه ادم یه آقای اون چنان داره گریه میکنه، اون چنان داره میلرزه. میگه من به رفیقم گفتم این حتما یه گناه بزرگی، یه آدم کشته، یه کار خیلی بزرگی باید کرده باشه که اینطور داره میلرزه. بریم ببینیم چه کار کرد. آمدیم جلو دیدیم سید و ساجدینه، امام سجاده، امام معصومه، حجت خداست، اینطور داره عشق میریزه. چهار چیز گناه رو خراب میکنه. شادیه بر گناه، ببالی به خودت، استبشار، ابتهاج، استسخار، کوچیک بشماری گناه رو. سه، ال اصرار، اصرار کنی بر گناه، بگی که بازم میکنم، این دفعه این کار رو کردم بازم انجام میدم. این خیلی، تو جنگ بدر یه اسیری رو آوردن پیش پیغمبر، شروع کرد گریه کردن، گفت یا رسول من اشتباه کردم، اومدم دیگه تکرار نمیشه، بچه دارم، زن دارم. حکمش اعدام بود. حضرت فرمود آزادش کنید بره، ولی دیگه تو جنگا نیایی. یا گفت باشه چشم. همچی که آزاد شد رفت بین رفیقاش، گفت این دفعه زودتر میام، اگه جنگ بشه اول نفر میام، این دفعه از دست پیغمبر در رفتم، دفعه بعدی هم زودتر میام. اتفاقا تو جنگ احد اومد، بازم دستگیر شد. تا آوردنش خدمت پیغمبر شروع کرد ننه من قریبم در آوردن و التماس کردن. حضرت فرمود المؤمنو لا یلدق من جهرن مرتین، مؤمن از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. دیگه نبخشیدش. چرا؟ چون اصرار بر گناه کرد. چهار چیز گناه رو خراب میکنه. به خود بالیدن، افتخار کنی. دو، کوچیک شمردن، مقایسه کنی، میگم تو چرا میکنی، میگی فلانی بدترشو کرده. سه، اصرار. و چهارم، شادی بر گناه. یه وقت دادم گناه کنه شادی کنه، کیف کنه. یه وقت خودم گناه میکنه ناراحته، ته دلش میلرزه. خب برگردم سر بحث، چی دارم میگم امشب؟ یکی از عواملی که خانوما آقایون نشاط رو از ما میگیره احساس یأس از گناه. خدا میفرماید مایوس نشید، من میامرزم، توبه کنید، پررویی نکنید. این یک. دو، خوب دقت کنید احساسایی که من امشب میگم چه احساسایی ما رو به هم میریزه، چون تمام اعمال ما به احساسای ما برمیگرده، به باورای ما، به اعتقادات ما، به پندارهای ما. دومین احساسی که اضطراب میاره تو زندگی، نگرانی میاره، شادابی رو میبره، احساس نارضایتی است. یعنی چی؟ یعنی اینی که آدم مثلا، من زیاد برخورد کردم تو زندگی، بگید که خب بچه من چرا به این رفت بچه فلانی موند، من چرا مریض شدم فلانی نشد. این نارض، دیدی بعضی ها نارض، آج آقا هرچی سنگ مال پا ماست، هرچی مصیبت مال ماست، چرا فلانی داره من ندارم، چرا فلانی سالمه من مریضم. خدا رحمت کنه آیت الله عظمای گلپایگانی، میتونم رفتم دیدن یک عالمی، داشت جان میداد تو بستر، گفتم بگو لا اله الا الله، گفت نمیگم، خدا ظالمه. گفتم تا تو بعد یه عمر درس خوندن میگه خدا ظالم، میگه آره من و تو با هم درس خوندیم، تو آیت الله عظما شدی، من دارم میمیرم، چرا باید تو مرجع بشی من از بین برم؟ شروع کرد به خدا بد و بیراه گفتن و با کفر از دنیا رفت. خیلی خطرناکه. خواهرا برادرا، احساس نارضایتی تو زندگی، بذارید آیش هم براتون بخونم، چون امشب عهد کردم هرچی میگم از قرآن دلیل بیارم، آیش رو بگم بهتون آدرسشو. سوره فجر آیه 15 چقدر قشنگ. و فعمل انسان ازا مبتلاه ربه و اکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. انسان وقتی خدا بهش نعمت میده، دختره شوهر میره، پسره زن میگیره، ماشین میخره، خونه میخره، همه کاراش درست میشه، میگه به 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 عجب خدایی چقدر خوبه، تعریف میکنه. و اما ازا مبتلاه، اینجا اون برش، و قدر علیه رزقه، وقتی یه خورده رزقش تنگ میشه، زندگیش با مشکلات میشه، فیقول ربی اهانن، میگه خدا فرق گذاشت، ببین فلانی رفت مکه من نرفتم، به فلانی پسر داد به من فلان، به این فرقی. خدا تو قرآن میگه سوره فجر آیه 15 میگه بعضیا مثل اینکه این قطب نماشون تا زندگی به نفعشون میچرخه میگن خدا خوبه، تا زندگی به ضررشون میشه میگن خدا بده. اینم بده، این احساس خطرناکیه. آقایون خواهرا، امتحان مال همه است. الحمدلله خدا همه رقم مثالی داره، هم ایوب داره هم سلیمان. سلیمان پولدار، ایوب فقیر. سلیمان پادشاه، ایوب رو خاک نشین. سلیمان سالم، ایوب مریض. همه درد و همه گرفتاری ها سر ایوب خراب شد، همه چیزم خدا به سلیمان داد. حالا سلیمان باید مثلا یا ایوب بگه خدا منو دوست نداشت؟ نه، بذارید یه جور دیگه براتون بگم. تو زندگی من و شما، بعضیامونو خدا بهمون نعمت زیاد میده، ثروت، امکانات، سلامت، بعضیامونم مصیبت، گرفتاری، سختی. آقا یه سوال از من خیلی میپرسن اینو، میگه حاج آقا من نماز خونم، مسجد برم، مؤمنم، بچه‌م مریض، خودم مریضم، شوهرم نکردم، فقرم دارم، همسیه‌مون بی نماز، مشروب خوره، بی دینه، همه خلافی هم میکنه، همه چیزم داره، چطوریه؟ چرا باید اینجور تفاوت باشه؟ آقایون خواهرها ببینید، اگر خدا به کسی ثروت داد، قدرت داد، پول داد، دو جوره، گاهی برای خوب بودنشه، گاهی برای بد بودنشه. اگه میشه بله، اگه به فرعون میده میخواد زمینش بزنه، میخواد سقوط، اگه به سلیمان میده میخواد بالا بره. هر که پول داره دلیل بر خوبی، دلیل بر بدی نیست. گاهی پول و ثروت زمینه امتحانه، بیماری هم اینطوره. این همه مرجع تقلید ما سرطان گرفتن، آدم های بدی بودن. آقا زنگ زده میگه اگه چرا من سرطان، من لابد بدم؟ نه، امام با سرطان از دنیا رفت، چند از مراجع با سرطان از دنیا، دلیل بر بدی نیست. اینی که انسان تو زندگی احساس در واقع نارضایتی داشته باشه، این خیلی فکر غلطی است، اینم اضطراب میاره. لذا هی نگید چرا اون داره من ندارم، چرا اون سالم من، نه، خدا از این فکر خوشش نمیاد. این آیه قرآنه، سوره فجر آیهش هم براتون خوندم. بذارید دوتا مثال براتون بزنم. یونس ابن عبدالرحمن، این قصه رو شاید نشنیده باشید، از اصحاب امام صادق علیه السلام، یه مریضی پوستی گرفت، این پوستش سفید شد، مریضی پوستی، اون زمان میگفتن برس، قرآنم میگه اینا، برس در زمان حضرت عیسی خیلی زیاد شد و عیسی ابن مریم برس رو شفا میداد، خوب میکرد، بیماری پوستیه. میگیرن بعضیا، دلیلش هم آقایون دکترها میگن مشکل در کبد هست، در خون رسانی هست، گاهی عرض میکنم که رفع میشه، گاهی هم رفع نمیشه، به هر حال مثل همه مریضی ها اینم یه مریضیه. یونس ابن عبدالرحمنی که امام هشتم فرمود من از تو راضیم، تو اهل بهشتی، یه همچین مرضی گرفت، پوستش آد دیگه از خونه بیرون نیمد، ناراحت رفت گوشه خونه نشست، غم، اندوه، استراب، چرا من اینطور شده؟ امام صادق خواستش، فرمود یونس مؤمن آل فرعون که قصهش تو قرآن اومده، انگوشتاش به هم چسبیده بود، بیماری دیگه، حالا یه کسی دست نداره، ایشون انگشتاش به هم چسبیده بود یعنی باز نمیشد. مؤمن آل فرعون که در قرآن قصهش اومده و قرآن ازش تعریف کرده. میدونید تو قرآن از مؤمن آل یاسین تعریف شده، از مؤمن آل فرعون تعریف شده. حدیث هم داریم 3 نفر صدیق بودن، 3 نفر به اسلام به دین سبقت گرفتن، یکی مؤمن آل یاسین، یکی مؤمن آل فرعون، یکی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. یعنی مؤمن آل فرعون که خدا تو قرآن ازش تعریف کرده هم ردیف امیر المؤمنینه، انگشتاش به هم چسبیده بود. امام صادق فرمود هیچ وقت تو خونه ننشست، با همین انگشتای به هم چسبیده کار میکرد، سخنرانی میکرد. حالا تو هم برات یه مریضی پیدا شده، چرا تو خونه نشستی؟ برو بیرون فعالیت کن. امام صادق نگفت بیا آقا جون من امامم، دست بکشم شفا بگیری. میتونست دیگه دست بکشم. فرمود برو با این وضعیت زندگی کن. این خیلی نکته مهمی است. ابابصیر نابیناست، اومد خدمت امام صادق گفت آقا سختمه، این ور اون ور رو نمیبینم. فرمود ابابصیر من دست میکشم رو چشمات خوب بشی. میخوای خوب بشی؟ گفت آره. یه مسئله هست بین ما، میگن کور خدا چی میخواد؟ دوتا چشم. آره آقا دست شما درد نکن. آقا فرمودن یه نمره ویژه ای تو پروندت به خاطر این نابینایی، اگر من دعا کردم خوب شدی اون نمره ازت گرفته میشه، از تو پروندت حذف میشه. تو 20 سال 30 سال 40 سال نابینایی سخته، ولی به خاطر این روز قیامت قرار یه جایگاهی تو بهشت به تو بدن، اون ازت گرفته میشه. یه خورده فکر کن آقا نمیخوام بذار همین نابینا باشه. نمیدونیم واقعا، ما بعضی از اوقات بعضی از مسائل رو نمیدونیم. پیغمبر گرامی اسلام هرچی پسر خدا بهش داد از بین رفته، اظهار ناراحتی کرد. نه بابا، قرار خدا به دنیا ثابت کنه نسل سادات، نسل ائمه از یه دختری به نام زهرای مرضیه فقط قرار منتشر بشه. لذا ابراهیم ابن رسول 18 ماه از دنیا رفت، قاسم چند ماه از دنیا رفت، طیب، طاهر چند تا پسر داشت پیغمبر. این نکته. امام صادق علیه السلام خدا یه پسر بهش داده اسماعیل، تو جوانی جلو باباش پرپر شد. امام هشتم، امام عرض میکنم دهم علیه السلام خدا یه پسر بهش داده بود مؤمن متدینشون 3 تا پسر داره. امام عسکری سید بهش میگن امام حسن دیگه، یکی هم داشت حسین که به این دوتا میگفتن حسنین سبتین. امام عسکری نام یکیشون رو گذاشت حسن، یکی رو گذاشت حسین، یکی هم سید محمد. 3 تا پسرای امام عسکری که حسین هم در کنار امام عسکری دفنه، تو همون سامراس. یه وقت برید کنار قبرش زیارت کن، حتی قبرش معلوم نیست ولی همونجاست. شخصای متدین. این سید محمد عجیب بود در تقوا، در تدین. جلو چشم باباش پرپر شد، از دنیا رفت. شما فکر کردید آخه یه وقتی من شیراز بودم چند روز پیش، چند ماه پیش، خانم آمده بود بچهش از بین رفته بود، بچه 4-5 سالش، خیلی مضطرب نگران به هم ریخته. گفتم خواهر من تو فکر کردی این اتفاقا برای ائمه نیفتاده، برای پیغمبر نیفتاده، برای بزرگان دین نیفتاده؟ نباید ما تو زندگی اضطراب داشته باشیم. یکی از دلایل نگرانی احساسای غلطه. من امشب 4 تا احساس غلط رو میخوام برای شما بگم از قرآن، عربیشم گفتم حسبه. نگاه کنید، 1 احساس یأس از گناه و از آمرزش، و احساس یأس از در واقع مخشیده شدن، این خطرناکه، ناامنی میاره. 2 احساس نارضایتی، احساس ناکارآمدی، اینم احساس غلط. 2 تا دیگه هم بگم دعاتون کنم. 3 آقایون خواهرها، احساس شکست. اگه این زمینه رو خریده بودم و الان 5 برابر بود، اگه اون رو که رفتم خواستگاری با فلانی ازدواج کرده بودم الان نونم تو روغم بود. بابا سنگ رو سنگ بند نمیشه اگه قرارش عالم اینطوری باشه. واقعا اگه هر کسی بدونه این خواستگاری که میاد برای دخترش 1 سال بعد از بین میره دختر بهش میده، نه. شما بدونین خانومی که میری خواستگاریش برای پسرت، 6 ماه بعد سرطان میگیره از بین میره، این همه هزینه میکنی براش؟ نه، خدا پوشونده. امیرالمومنین رو منبر نشسته بود، داشت از غیب میگفت، میگفت بله در آینده میبینم که مثلا تو مدینه اینطور میشه، میبینم که اینطور. چند تا پیشگویی کرد که خیلی جالبه. ابن ابلهدی در شرح نهج البلاغه مینویسد تمام این پیشگویی ها واقع شد. مثلا حمله هولاکوخان به بغداد رو امیرالمومنین تو نهج البلاغه پیشگویی کرده. هولاکوخان قرن 7 حمله کرده، پادشاه بزرگ بنی عباس، آخرین یادگار بنی عباس رو از بین برد، قرن 7. امیرالمومنین حمله صاحب الزنج به مدینه رو پیش بینی کرده. صاحب الزنج سال 255 حمله کرده به مدینه، یعنی 210 سال بعد از امیرالمومنین. همینطور که اینا رو پیشگویی میکرد، یه کسی بلند شد وسط جمعیت، گفت یا امیرالمومنین غیب میگی؟ آقا فرمود نه، غیب نمیگم، تعلم من ذی غیب. ما که غیب نمیدونیم، کسی قائل به علم غیب مطلق ائمه بشه غلو جایز نیست، خدا غیب میدونه، منتها ما چون ظرفیت داریم این غیب رو به ما دادن. آقا جون امام حسین ظرفیت داره بهش میگن روز عاشورای 61 کشته میشه، امیرالمومنین ظرفیت داره بهش میگن تو از ابن ملزم لطمه میخوری، شمشیر میخوری، به ما بگن از این در میری بیرون میمیری، پامون از این مسجد بیرون نمیذاریم، ظرفیت نیست. بالاخره هر کسی یه مرگی داره، برای امام این مرگ رو قبل از اتفاقش خدا نشان میده. امام رضا هم میدونست، امام حسن هم میدونست. امام حسن خبر نداشین زن قاتلشه؟ چرا؟ ولی ائمه استفاده خصوصی از علم غیبشون نمی کنن. ما استفاده میکنیم، من بدونم این دختر یه سال دیگه میمیره عمرن نمیگیرمش، کی میگیرم؟ من بدونم این زن قاتل منه، هیچ وقت نمیرم باش ازدواج کنم. ولی امام چون ظرفیت داره خدا علم غیب بهش داده. ولی آقایون به همون خانومم هم گفتم، بودم این چه حرفیه میزنی؟ برادران عزیز، خواهران گرامی، سومین احساس احساس شکسته. بذارید بریم سراغ قرآن. قرآن جواب اینم داده، میگه لکیلا تأسوا علی ما فاتکم، هر چی گذشته قصهشو نخورید، ولا تفرحوا بما آتاکم. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود اگر از من بپرسن زهد چیه، میگم زهد همین آیه است، اون چه که از دست رفته قصه نخور، اون چم که نیامده برای شادی نکن، اونی که گذشته گذشته، اونی هم که نیامده نیامده. فعلا فقتنم الفرصت بین الادمین، احساس شکستم آدمو ناراحت میکنه، آدمو به هم میریزه. هیچ وقت قصه نخورید بر اتفاقاتی که اگه میدونستی دنبالش نمیرفتی. نه، همیشه از خدا بخواید. خدایا روایت داریم هر کاری میخواید بکنید 2 رکعت نماز بخونید. این استخاره که بعضیا میگیرن من خیلی باش موافق نیستم، اتفاقا تو روایات ما سفارش نشده به استخاره، سفارش شده هر کاری میخواید انجام بدید 2 رکعت نماز بخونید. خونه میخوای بخری، زن میخوای برای بچه بگیری، عرض میکنم که، یا دختر میخوای شوهر بدی، مغازه میخوای بگیری، 2 رکعت نماز بخون، تحقیق کن، بررسی کن، مشورت کن. مشورت مقدمه، خدا به پیغمبر میگه مشورت کن. وقتی همه جوانب کارو بررسی کردی 2 رکعت نماز، یه تسبیح دست بگیر 100 مرتبه، بگو استخیر الله استخیر الله، حالا فارسیشو میگم، خدایا خیر توش بذار، خیر توش بذار، خیر توش بذار، اینو انجام بده دیگه. نیاز نیست به اینکه شما اضطراب پیدا کنی. سومین احساس غلطم احساس شکست از گذشته است. جمع کنم بحثمو، چهارمیش احساس پوچی. البته در بین ما و شما ان شاء الله نیست، ولی ادهی تو اینترنت تو این شبهات اینم دارن تبلیغ میکنن که آقا چی خواهد شد، درس بخونیم برای چی، زحمت بکشیم برای چی، آخرش چی؟ آخر احساس پوچی هم قرآن میفرماید غلطه. افحسبتم، آیا فکر میکنید ما شما رو عبث آفریدیم؟ نه بابا، این دنیا هدف داره، قیامت، قبر، عدالت، خدا حکیمه. برادران عزیز در یک عبارت حرفامو جمع میکنم، دیشب و امشب چی گفتم خوب دقت کنید، در 1-2 دقیقه گفتم ما باید شاداب باشیم. برای شادابی دیشب گفتم 1 به طهارت نیاز داریم، طهارت قلب، طهارت اندیشه، طهارت مال، طهارت روابط. امشب هم گفتم به احساسای درست نیاز داریم. 4 احساس ما رو مضطرب میکنه: احساس یأس از آمرزش، احساس نارضایتی و مقایسه تو زندگی، احساس شکست و احساس پوچی و بیهدفی. اینا عرایضی بود که من سعی کردم این 2 تقدیم شما کنم. خدایا به آبروی اهل بیت به هممون نشاط بده، به آبروی اهل بیت افسردگی، نگرانی، بیماری های روح و روان را از میان جامعه ما، مخصوصا جوانان ما، ریشه‌کن بگردان. خدایا به آبروی حضرت زهرا که این مسجد به نامشه، قسمت میدم همه ما رو در مسیر ولایت ثابت قدم قرار بده. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفى. مسجد به نام حضرت زهرا سلام الله علیها است. نام زهرا نامی است که ائمه هر کجا میشنیدن مینشستن، احترام میکرد. راوی میگه تا نام حضرت فاطمه رو پیش امام صادق بردم با احترام، آقا در واقع به احترام این نام نشستن. اون شخص میگه اومدم خدمت امام صادق، خدا به من دختری داده بود. بلا فاصله آقا پرسیدن اسمشو چی گذاشتی؟ گفتم فاطمه. فرمودن مبادا بهش بزنی، مبادا بهش توهین کنی، چون نامش نام فاطمه مادر ما سلام الله علیها است. السلام علیک یا بنت رسول الله. خدایا به آبروی امام زمان آبروی ما رو حفظ کن، جوانان ما رو حفظ کن، کشور ما رو حفظ کن. خدایا همه مریض های منظور لباس عافیت بپوشان، به مستأجران خانه نصیب بفرما، مجردها زمینه ازدواجشون رو فراهم بفرما، به فقرا ثروت عنایت بفرما، به مصیبت دیدگان صبر عنایت بفرما، قلب خانواده ها رو به هم مهربان بگردان، اعتیاد، طلاق، گرانی از میان این کشور ریشه‌کن بگردان، عفت و حجاب به زنان ما، غیرت به مردان ما عنایت بفرما، کشور ما، نظام ما، رهبری عظیم الشان محافظت بنما. خدایا اموات، گذشتگان، شهدای این شهر، علمای گذشته این شهر، امام عزیز روحشون از این جلسه بهره مند بگردان. و عجل اللهم فی فرجه.